بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثالث، القضية العقلية المستقلة التركيبية تارة تكون سالبة وأخرى موجبة. سومین، تقسیمی که در اینجا مطرح میکنند برای قضایای عقلیه که ما میخواییم از اونها استفاده بکنیم برای استنباط حکم شرعی، تقسیم قضیه عقلیه است به سالبه و موجبه. البته قضیه عقلیه ای رو ما در اینجا تقسیم میکنیم به سالبه و موجبه که قضیه عقلیه مستقله باشد. یعنی ما بدون نیاز به ضمیمه دلیل شرعی میتوانیم استنباط بکنیم حکم شرعی رو، و ترکیبی باشد. ما قضایای تحلیلی رو نمیایم چنین تقسیمی در موردش داشته باشیم. قضایای ترکیبی که بحث می کردیم از استحاله یا ضرورت یک شی، اون رو تقسیم می کنیم به سالبه و موجبه. سالبه یعنی چی؟ یعنی نتیجه این قضیه مستقله ترکیبی اینه که نفی بکنیم یک حکم شرعی رو، بگیم در اینجا حکم شرعی وجود نداره. مثل این که یکی از قضایای عقلی ما استحاله تکلیف به غیر مقدوره. خب از استحاله تکلیف به غیر مقدور ما بعداً میخواییم نتیجه بگیریم که در اینجا فلان شخص تکلیف نداره. در مقابل موجب است، یعنی ما نتیجه‌ای که بهش میرسیم ثبوت یک حکم شرعی است. خب مثالش دیگه همون مثال هایی که زدیم، خب حسن عدل رو و لزوم این که شارع در واقع احکامی که داره بر اساس عدالت هست، و قبح ظلم، اینها نتیجه‌ای که برای ما به دنبال خواهد داشت اینه که فلان مثلا مصداق لازمه و باید باشه. این تقسیم رو باید در نظر داشته باشیم و با توجه به این تقسیماتی که میخونیم بعدن بحث رو پیش ببریم. این تقسیمات میتونه در بحث هایی که در آینده داریم تأثیرگذار باشه. تأثیر اینها در ضمن بحث ها روشن میشه. الثالث، القضية العقلية المستقلة التركيبية تارة تكون سالبة. قضیه عقلیه مستقله که نیاز به ضمیمه نداره، ضمیمه شرعی، ترکیبیه تحلیلی نیست، بحث از استحاله و ضرورته. تارة تكون سالبة یعنی چی سالبه است؟ ای تؤدی الی استنباط عدم حکم شرعیه. سالبه هست، نباید ما رو به اشتباه بندازه، نه اینکه خود این قضیه سالبه است. نه، مثالش هم ملاحظه بفرمایید، استحاله تکلیف به غیر مقدوره. معنای سالبه اینه که منجر می شود به استنباط عدم حکم شرعی. اونی که ما از این قضیه به دست میاریم اینه که فلان حکم شرعی در اینجا برای این مکلف نیست، که حکم العقل به استحالت تکلیف به غیر المقدور. و اخرى موجبه، این قضیه عقلیه مستقله ترکیبیه گاهی هم موجبه است. یعنی چی موجبه است؟ ای تؤدی الی استنباط ثبوت حکم شرعیه، منجر به استنباط ثبوت یک حکم شرعی برای یک مکلفی میشه. که قضیت کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشارع به حرمت هر چیزی که عقل حکم به قبحش بکنه، شارع حکم به حرمتش میکنه. هر چیزی که عقل حکم به حسن و لزومش بکنه، شارع هم حکم به لزومش خواهد کرد. در رابطه با عدل به این صورت هست که شارع حکم به لزوم میکنه، حکم به حسن میکنه. در رابطه با ظلم شارع حکم به قبح میکنه، عقل حکم به قبح میکنه و در نتیجه شارع هم حکم به حرمت خواهد کرد. مطلبی که در انتهای این تقسیم مطرح میکنن اینه که این اقسام با هم مرتبطن، داد و ستد دارن. نتایج یک بحثی ممکنه در بحث دیگر تأثیرگذار باشه. چند تا نمونه ذکر میکنن. ممکنه ما یک قضیه عقلیه تحلیلیه داشته باشیم، این قضیه عقلیه تحلیلیه تأثیرگذار هست در یک قضیه تحلیلیه دیگر. ما وقتی آمدیم این قضیه رو به این صورت تحلیل کردیم، در اون قضیه بعدی به این صورت تحلیل خواهیم کرد. نتیجه این بحث روی اون بحثم تأثیر میگذاره. گاهی تحلیل ما در یک قضیه ترکیبی تأثیر گذار هست. با توجه به تحلیلی که کردیم حکم به استحاله میکنیم، حکم به ضرورت میکنیم. و ممکنه از اون طرف یک قضیه ترکیبی داشته باشیم که این قضیه ترکیبی تأثیر گذار باشه در قضیه تحلیلیه. بر اساس حکم به استحاله‌ای که کردیم یا حکم به ضرورتی که کردیم یه تحلیلی انجام بدیم. اینها کلی مطلب بود. مثالی در اینجا میزنن برای این سه صورتی که حالا در عبارت آمده، که این مثال در واقع یک مثاله، اما این مثال از سه جهت دیده شده و هر جهتش میتونه مثال برای یکی از این موارد باشه. اما کلی مثال یه بحثی است که خب در آینده باید خونده بشه. و اون بحث اینه که ما واجبی داریم به نام واجب تعبدی، در مقابل واجب توسلی است. وجوب تعبدی در واقع وجوبی است که از مکلف ساقط نمی شود مگر این که متعلق اون وجوب رو همراه با قصد قربت بیاره. در مقابل وجوب توسلی وجوبی است که مکلف متعلق اون وجوب رو به هر قصدی که بیاره ساقط میشه. شما برای تطهیر لباستون به هر قصدی که این لباس رو داخل آب بزنید، این لباس پاک میشه، دستتون پاک میشه، نیازی نیست قصد قربت بکنید در این عمل. خب این که ما این وجوب تعبدی رو به چه صورت تحلیل بکنیم، یه اختلافی است. تفاوت وجوب تعبدی با وجوب توسلی در چیست؟ آیا وجوب تعبدی وجوبی است که قصد قربت یکی از اجزاء متعلق وجوب هست یا یکی از شرایط متعلق وجوب هست؟ این گونه باید تحلیل بکنیم. همونطور که مولا به ما گفته این جزء او بیار، این جزء او بیار، این جزء او بیار، گفته قصد قربت هم بیار، میشه قصد قربت یکی از اجزاء متعلق وجوب. یا نه، تفاوت وجوب تعبدی با وجوب توسلی در اینجا نیست، تفاوت در ملاک. ملاک وجوب تعبدی ملاکیست که مکلف نمیتواند اون ملاک رو تحصیل بکند الا به این که اون متعلق امر رو همراه با قصد قربت بیاره. قصد قربت جزء متعلق امر نیست، ولی مکلف نمیتونه اون ملاک رو تحصیل بکنه، باید با قصد قربت بیاره تا اون ملاک تحصیل بشه. در مقابل وجوب توسلی دارای ملاکیست که مکلف به هر صورتی که متعلق امر رو بیاره اون ملاک رو تحصیل میکنه. این بحثیست که در وجوب تعبدی و وجوب توسلی مطرحه. بحث دیگری باز در اینجا هست و اون این که نسبت حکم با موضوع چه نسبتی است که در حلقه اولا به عنوان علاقه حکم و موضوع، علاقه حکم و متعلق، اینا رو بحثاشو ذکر کردن. خوب مراجعه کنیم دوباره که فراموش نکنیم. در اونجا ذکر کردن که علاقه حکم و موضوع علاقه مسبب و سببه، یعنی موضوع سبب است برای تعلق حکم. وقتی موضوع محقق شد حکمم برای مکلف فعلی میشه. خب با توجه به این مسئله ارتباط و علاقه بین حکم و موضوع، مثال اول رو برای مورد اول تطبیق بکنیم. مورد اول این بود که یک قضیه تحلیلیهی نتیجهی که به دنبال داره در قضیه تحلیلیه دیگری تأثیر گذاره. خب ما بحث میکنیم در رابطه با ارتباط بین حکم و موضوع، به این نتیجه میرسیم و این گونه تحلیل میکنیم که ارتباط و علاقه بین حکم و موضوع ارتباط مسبب و سبب است. حکم مسبب، موضوع سبب. خب برخی ها اومدن گفتن حالا اگر ما بخوایم حقیقت وجوب تعبدی رو تحلیل بکنیم این بحث تأثیر گذاره. چطور؟ ما میایم تحلیل بکنیم وجوب تعبدی رو، میبینیم که اگر قرار باشه قصد امر، قصد قربت داخل در متعلق امر باشه، پس باید امری باشه تا قصد امر معنا پیدا بکنه. بدون امر که قصد امر معنا نداره. از اون طرف اگر رابطه بین موضوع و حکم رابطه بین سبب و مسببه، پس باید این قصد امر در کنار سایر اجزاء موضوع محقق شده باشه تا حکم و امر بیاد. حکم به منزله مسبب است، رتبش بعد از رتبه موضوعه. قصد امر از یه طرف میگیم باید امری باشه تا قصد امر و قصد قربت معنا پیدا بکنه، از یه طرف میگیم رتبه این امر بعد از رتبه موضوعه. چون نمیتوانیم وجوب تعبدی رو به گونه‌ای تحلیل بکنیم که قصد امر جزء اجزاء متعلق باشه، مجبوریم وجوب تعبدی رو به گونه دیگری تحلیل بکنیم که عرض کردیم. بگیم وجوب تعبدی وجوبی است که ناشی شده از ملاکی که اون ملاک به دست مکلف نمیرسد مگر این که مکلف متعلق امر رو همراه با قصد قربت بیاره، نه این که قصد قربت داخل در متعلقه، نه، ملاکش به گونه ایست که به دست مکلف نمیرسه مگر به این صورت. تحلیل ما در بحث موضوع و حکم و ارتباط بین این دوتا تأثیر گذار شد در تحلیل ما از وجوب تعبدی و این که وجوب تعبدی تفاوتش با وجوب توسلی در ملاک وجوب تعبدی و توسلی است. این خودش تحلیله. خب این تحلیل ها به چه درد ما میخوره؟ اینا رو ما باید در بحث خودش بخونیم. ما در مواردی که شک میکنیم اگر اینجوری تحلیل کردیم چه اصلی جاری میشه؟ اگر به صورت دیگری تحلیل کردیم و قصد امر رو جزء متعلق گرفتیم اونجا چه اصلی جاری میشه؟ اینا تأثیرگذار هست در استنباط. به هر حال در این مثال اول نتیجه‌ای که ما از یک بحث گرفتیم در تحلیل ما در اون بحث دیگر تأثیرگذار بود. اما همین مثال رو به یک جهت دیگری میاییم مد نظر قرار میدیم برای مورد دوم. نتیجه‌ای که ما در یک بحث تحلیلی داریم تأثیرگذار است در یک قضیه ترکیبی. نتیجه چیست؟ نتیجه ارتباط بین حکم و موضوع که گفتیم ارتباط مسبب و سبب. این ارتباط میتواند در استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر تأثیرگذار باشه. از کجا میگیم محال است قصد قربت رو داخل در متعلق امر بگیریم؟ از این جهت که ما در اون قضیه تحلیلیه ارتباط بین موضوع و حکم رو ارتباط سبب و مسبب گرفتیم با توضیحی که عرض کردیم. همین باز نکته رو از یک جهت دیگری برای مورد سوم که قضیه ترکیبیه نتیجه اش تأثیرگذار هست در تحلیل ما در یک قضیه دیگر. قضیه ترکیبیه چی بود؟ حالا در اینجا قضیه ترکیبیه رو میگیم استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر. این در واقع میتواند برای ما در تفسیر حقیقت وجوب تعبدی و تحلیل او تأثیر گذار باشه. نفرمایید که این استحاله خب به واسطه اون قضیه تحلیلیه ارتباط بین موضوع و حکم آمد. میگیم نه، لازم نیست فقط اون باشه، اصلا اون رو ممکنه در اینجا انکار بکنیم به یک جهتی، باید بحثاشو بخونیم. نه، ممکنه استحاله اخذ قصد قربت در متعلق امر رو به یک جهت دیگری اثبات بکنیم. فقط اون قضیه تحلیلیه نیست که استحاله رو ثابت میکنه، ممکنه از راه این که اصلا معنای قصد امر این است که این عمل مطلوب است، مطلوبیت باز از ناحیه امر میاد. خب مطلوبیت از ناحیه امر بیاد بعد امر داعی به مطلوبیت باشد، دوریست که در اونجا تصویر میکنن و بعد به واسطه اون دور استحاله رو ثابت میکنن. خب این استحاله باعث میشه در تفسیر و تحلیلمون در وجوب تعبدی به این برسیم که تفاوت وجوب تعبدی و وجوب توسلی در ناحیه ملاکه. به هر حال میخوایم بگیم این قضایا با هم داد و ستد دارن، مرتبطند. ما باید شبکه‌ای نگاه بکنیم در اینجا و بتونیم از بحث ها به نفع همدیگر استفاده بکنیم. ثم ان القضايا العقليه مترابطه في ما بينها. قضایای عقلیه در اون ما بین خودشون با هم مرتبط هستن. فقط تؤثر قضیه تحلیلیه فی اثبات قضیه تحلیلیه اخرى. ممکنه یک قضیه تحلیلیه‌ای در اثبات یک قضیه تحلیلیه دیگر تأثیر گذار باشه، او فی قضیه ترکیبیه، یا در اثبات یک قضیه ترکیبیه‌ای که بحث از استحاله یا ضرورت میشه تأثیر گذار باشه. کما ان القضیه ترکیبیه قد تؤثر فی اثبات قضیه تحلیلیه، همچنان که قضیه ترکیبیه ممکنه تأثیر گذار باشه در یک قضیه تحلیلیهی، به خاطر استحاله یا ضرورتی که ما در یک قضیه عقلیهی به اثبات رسوندیم، تحلیلمون نسبت به یک حقیقتی عوض بشه. مثال الاول، حالا مثال برای اون جایی که قضیه تحلیلیه تأثیر گذار است در یک قضیه تحلیلیه دیگر. قضیه تحلیلیه اول، تفسیر و علاقت الحکم به موضوعه به علاقت المسبب به سبب، ارتباط حکم با موضوع تفسیر و تحلیل بشه به ارتباط مسبب با سببش. حکم مسبب، موضوع میشه سبب. این تحلیل فانه يؤثر عند بعض في تفسير الواجب التعبدي، برخی از این تحلیل کمک گرفتن و تاثیرگذار بوده براشون در تحلیل و تفسیر واجب تعبدی. بما يكون قصد القربت دخيلا في ملاكه دون متعلقه، به این که قصد قربت مدخلیت در ملاک داره، یعنی در تفسیر و تحلیل تفاوت میان واجب تعبدی با واجب توسلی، به این نتیجه رسیدن که تحصیل ملاک با قصد قربته، اما قصد قربت داخل در متعلق وجوب نیست، دون متعلقه. قصد قربت داخل در متعلق وجوب نیست، فقط در ملاک تأثیر گذار هست، جزء متعلق نیست. چرا جزء متعلق نیست؟ چون ما اومدیم ارتباط بین موضوع و حکم رو، ارتباط بین سبب و مسبب گرفتیم. نتیجه این بحث در اون بحث تأثیر گذار هست، کما این که خواهید خوند. و مثال ثانی، مثال دوم برای مورد دوم که قضیه تحلیلیه تأثیر گذار هست در یک قضیه ترکیبیهی، تفسیر و علاقت الحکم به موضوعه به ما سبق، تفسیر ارتباط حکم به موضوعش به همین ارتباط به نحو مسبب و سبب که همین الان گفتن، به ما سبق یعنی همینجا. فَإِنَّهُ فِي نَظَرِ بَعْضٍ يُؤَثِّرُ فِي اِثْبَاتِ اِسْتِحَالَةِ اَخْذِ قَسْتِ الْقُرْبَتِ فِي مُتَعَلَّقِ الْوَاجِبِ التَّعَبُّدِي. خب وقتی آمدیم تفسیر کردیم ارتباط بین حکم و موضوع رو به ارتباط مسبب و سبب، خب بعضی ها اومدن همین رو تأثیرگذار دونستن در این که اثبات کنیم استحاله اخذ قصد قربت رو در متعلق واجب تعبدی. نمیتوانیم محال از قصد قربت در کنار سایر اجزاء واجب جزء متعلق قرار بگیره. چرا نمیتوانیم؟ به جهت اون تحلیلی که در ارتباط بین حکم و موضوع داشتیم. خب پس اون تحلیله در این استحاله و در این استدلال ما بر این استحاله تأثیر گذار بود. و مثال الثالث، مثال برای اون جایی که قضیه ترکیبیه در یک قضیه تحلیلیهی تأثیر گذار هست. استحالت و اخذ قصد القربته فی متعلق الواجب تعبدی. استحاله خودش یه قضیه ترکیبیه است. استحاله اخذ قصد قربت در متعلق واجب تعبدی تأثیر گذار هست. در کجا تأثیر گذاره؟ در تحلیل ما. تحلیل ما در کجا؟ فإنها توجب و تفسیر حقیقت الواجب التعبدی به ما کان قصد القربته دخیلا فی ملاکهی دون متعلقه. خود این استحاله که عرض کردیم به یک جهت دیگری میتونیم استدلال بکنیم بر استحاله غیر از اون بحث ارتباط بین حکم و موضوع، چون وجوه دیگری هم ذکر کردن برای این استحاله، این میتونه موجب بشه تفسیر بکنیم حقیقت واجب تعبدی رو به این که واجب تعبدی واجبی است که قصد قربت مدخلیت در ملاکش داره، اما قصد قربت داخل در متعلق وجوب نیست. این البته سه مورد بود که مثال زدم. حالا ممکنه نتیجه یک قضیه ترکیبیهی در یک قضیه ترکیبیه دیگر تأثیر گذار باشه. شما توی بحث اجتماع امر و نهی این مسئله رو به وضوح میبینید. بحث استحاله تضاد بین احکام، یعنی تضاد بین احکام باعث میشه که ما حکم بکنیم که نمیتواند دو تا حکم با هم در یک جا جمع بشن. استحاله اجتماع دو تا حکم به جهت تضاد خب تأثیرگذار هست در این که حالا موضوع برای در واقع تقدم مثلا کدام دلیل فراهم بشه، حالا برای تزاحم ما اونجا موضوع درست بکنیم یا برای تعارض، و بعد به نحوی ما بیایم اونجا باز یک استحاله دیگه ای رو مثلا در بحث تعارض در نظر بگیریم. خب مثال برای این جهت زیاد هستش. خب این مقدمه ای بود که باید در این تقسیمات میخوندیم. ثم انه بعد هذا نتعرض الى بحث بعض القضايا العقليه التي تشكل عنصرا مشتركه. بعد از این متعرض میشویم به بحث برخی از قضایای عقلیه‌ای که در واقع عنصر مشترک رو برای ما تشکیل میدن. ما در حد همین کتاب به هر حال تعدادی از قضایای عقلیه رو خواهیم خوند و آشنا میشیم با این قضایای عقلیه‌ای که عنصر مشترک است و در همه ابواب فقه قابل استفاده است، اختصاص به مسئله خاصی نداره. خلاصه بحث این جلسمون این شد که یکی دیگر از تقسیماتی که در دلیل عقلی هست اینه که اون قضیه عقلیه مستقله ترکیبیه گاهی سالب است و گاهی موجبه. سالب است نه این که خودش سالب است، نتیجهش سلب یک حکم شرعی است. موجب است نه این که خودش موجب است، نتیجهش اثبات یک حکم شرعی است. و ارتباط بین این قضایا رو خب به نحو موجبتن جزئیه اشاره کردیم که این قضایا نتایجشون در هم تأثیرگذار هست و مثالهایی رو در اینجا زدن که البته این مثالها با خوندن مباحثی که مربوط به این مثالهاست روشنتر خواهد شد انشاءالله. اولین بحث از قضایای عقلی که بحث استحاله تکلیف به غیر مقدور هست در جلسه بعد شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.